ده مارس.
خانه ما به قدری کوچک است که ما مجبوریم تقریبا همه قاطی با هم زندگی کنیم. هرچند در طبقه اول اتاق کوچکی را به خود اختصاص دادم و می توانم گاهی آنجا خلوت کنم و مهمانانم را به آن اتاق ببرم، ولی اغلب تنگی جا مزاحم کار من است. این مزاحمت به ویژه وقتی بیشتر خود را نشان می دهد که می خواهم با یکی از افراد خانواده خصوصی حرف بزنم، بدون آن که مایل باشم جنبه رسمی و تشریفاتی به این گفتگو بدهم، چون گفتگوی ما در این گونه مواقع در این اتاق که در واقع شبیه به اتاق پذیرایی است انجام می گیرد، بچه ها از راه شوخی نام آن را گذاشتند مقام مقدس و ورود بچه ها به آنجا ممنوع است. اما آن روز از صبح زود ژاک به نوشاتل رفت که از بازار آن شهر برای خود کفش کوه نوردی بخرد، و چون هوا بسیار خوب بود بچه ها هم بعد از خوردن صبحانه همراه ژرترود از خانه خارج شدند تا همه با هم در هوای آزاد گردشی بکنند. من از مشاهده این که به خصوص شارلوت به ژرترود علاقه ای رسانده است بسیار خوشحالم. از این رو در ساعت صرف چایی که همیشه جای آن اتاق نشیمن است، من و آملی در منزل تنها بودیم. این فرصتی بود که دنبالش می گشتم، چون می ترسیدم مطلبی که می خواستم با او در میان بگذارم وقتش بگذرد. خیلی کم پیش می آید که وقتی دو به دو با هم نشسته ایم، مثل آن روز یک بار نوعی احساس کم رویی به من دست داده باشد و اهمیت موضوعی که می خواهم مطرح کنم مرا دست پاچه کند، مثل اینکه مطالبی که می خواستم بگویم به اعترافات ژاک نه بلکه به اعترافات خود من مربوط باشد. ضمناً پیش از آن که لب به سخن بگشایم، این احساس را داشتم که دو موجود در عین داشتن زندگی مشترک و علاقه متقابل، گاهی ممکن است نسبت به هم اسرارآمیز و ناشناخته و بیگانه بمانند یا بشوند. در چنین وضعی بدیهی است سخنها از قماش سخنی خواهد بود که ما با بیگانه در میان می‌گذاریم، یا سخنی که بیگانه‌ای خطاب به ما بر زبان می راند و این سخنان چون ضربه های سیخ ارزیاب به صدا در می آیند تا میزان مقاومت این دیواره جدا کننده را به گوش ما برسانند، و اگر به موقع مراقبان نباشیم این خطر همیشه هست که روز به روز جداره حد فاصل مستحکم تر و زخیم تر گردد. سرانجام وقتی که او مشغول ریختن چای بود، من سر صحبت را این گونه باز کردم. دیروز عصر و امروز صبح ژاک مقداری با من حرف زد. وقتی که داشتم این چند کلمه را می گفتم، برخلاف صدای ژاک که دیروز هنگام گفتگو با من بسیار قرص و مطمئن بود، صدایم به شدت می لرزید. حرفهای او همش در اطراف عشق و علاقهش نسبت به ژرترود بود. آملی بدون آن که به صورت من نگاه کند و مثل اینکه یک خبر عادی و پیش پا افتاده‌ای را شنیده است یا اصلاً مسئله تازه‌ای را نمی شنود، همان گونه که کارش را ادامه می داد، خیلی خونسرد گفت: کار خوبی کرد که موضوع را با تو در میان گذاشت. این را هم گفت که مایل است با او ازدواج کند. تصمیمش، در حالی که شانه هایش را به آرامی بالا می انداخت، حرف مرا قطع کرد و زیر لب گفت: تمامی اینها قابل پیش بینی بود. با کمی حالت عصبی پرسیدم: پس تو بو برده بودی؟
معلوم است به مروری مسئله پیش می آید، اما از آن نوع مسائلی است که مردان قدرت مشاهده آن را ندارند.
چون برخلاف انتظار من هیچ گونه ایراد و اعتراضی از زبان او نشنیدم و از آن گذشته در این حضور ذهن و حاضر جوابیش شاید مایه ای از حقیقت نهفته بود، با لحن تند و اعتراض‌آمیزی گفتم: حالا که وضع از این قرار بود، لازم بود که دست کم مرا هم در جریان این خبرها بگذاری. آن لبخند کمرنگ همیشگی که گاهی سخنش را با آن همراه و به کوچه علی چپ زدن خود را پشت آن پنهان می کند، یک بار در گوشه لبش ظاهر شد و در حالی که سرش را به چپ و راست تکان می داد گفت:
ای کاش لازم بود از هر موضوعی که تو نمیتوانی درست متوجهش باشی من به موقع آگاهت میکردم. با این گونه گوشه زدن میخواست چه مطلبی را به من بفهماند. ولی منظورش هرچه بود، نه من آن را میدانستم و نه دلم میخواست که در صدد کشفش باشم. از این رو برای عوض کردن موضوع صحبت از او پرسیدم. در هر حال مایل بودم نظر تو را درباره این ازدواج بدانم. اول آه عمیقی کشید و بعد گفت:
آقای عزیز، تو خوب میدانی که از همان اول من با بودن این دخترک در این خانه و در میان جمع ما موافق نبودم.
وقتی میدیدم باز به صحبت گذشته ها برگشته است و داستان های کهنه را نشخوار میکند، به زحمت میتوانستم جلوی خشم خود را بگیرم. این موضوع هیچ ربطی به بودن ژرترود در این خانه ندارد. اما عملی باز دنبال حرف خود را گرفت و گفت:
همیشه نظر من این بود که از وجود او جز رنج و تلخ کامی حاصل دیگری آید افراد این خانه نخواهد شد.
چون قصد من فقط اصلاح و آشتی بود، زود همین جملهش را چسبیدم. پس منظور تو همین است که چون این ازدواجی حاصلش رنج و تلخ کامی است؟ کاملا درست است. تصادفاً من هم میخواستم همین نکته را به تو تفهیم کنم. جای خوشحالی است که در این مورد عقیده ی هر دوی ما یکسان است. بعد این را هم اضافه کردم که ژاک دلایل مناسب نبودن این ازدواج را که برایش باز شمردم همه را خیلی راحت پذیرفت و حالا دیگر هیچ موجبی برای نگرانی و ناراحتی خیال نیست. قرار است فردا عزم سفری شود که مدت یک ماه طول خواهد کشید.
پس از کمی فکر گفت:
چون من هم مثل شما نگرانم ژاک موقع مراجعت باز ژرترود را اینجا پیدا کند، فکر کردم بهترین راه این است که او را به دست مادمازل دولائم بسپاریم. معلوم است در منزل او به طور مرتب میتوانیم دختر سر بزنیم. البته این را هم نباید از شما پنهان کنم که من از مادمازل لوئیز تعهد گرفتم که به بهترین وضع ممکن از او نگهداری کند. چرا دروغ بگویم، گاهی خواه نخواه احساس کردم که وجود این مهمان جدید تا حدی به زندگی ما تحمیل شده است. با این ترتیب تو هم از دست کسی که در هر حال بودنش در اینجا خالی از ناراحتی نیست رها می شوی. مطمئن باش که لوئیز دولائم ژرترود را خوب تر و خشک خواهد کرد، چون او ذاتاً از خوبی کردن و خیراندیشی لذت می برد. از همکنون دلش را به این خوش کرده است که به او موسیقی و آهنگ یاد خواهد داد.
وقتی ظاهر عملی نشان داد که حرفهایش تمام شده است و دیگر مطلبی برای گفتن ندارد، من گفتم: برای اینکه مانع از آن بشویم که ژاک دور از چشم ما در خانه مادمازل دولائم به دیدار ژرترود برود، به نظرم بهتر نیست او را هم در جریان این موضوع قرار بدهیم؟ نظر تو چیست؟ با تر این سوال قصدم این بود بلکه درباره موضوع ازدواج کلمه ای از زبان عملی بیرون بکشم، ولی او مثل اینکه سوگند خورده باشد که راجع به آن هیچ چیز نگوید لب از روی لب بر نمی داشت. مجبور شدم باز دنباله سخن را بگیرم، البته نه اینکه مطلب تازه‌ای برای گفتن داشته باشم، بلکه بیشتر به این خاطر که در برابر سکوت مداوم او قدرت تحمل از من سلب شده بود. در هر حال تا روزی که ژاک از این سفر برمیگردد احتمال میدهم تب عشقش به کلی فرو نشسته باشد. مگر در سن و سال او جز هوس‌های زود گذر امکان این هست که پای عشق و عاشقی واقعی هم در میان باشد؟ با لحن شگفت‌آوری به سوی من برگشت و گفت:
افسوس، مردها حتی در سنهای بالا هم عشق را نمی شناسند.
لحن پر رمز و راز و تا حدی اندرزامیز او به شدت به من برخورد. چون من مردی صاف و ساده و بیشیل پیله هستم، سخنان رمزدار و غامز را به درستی نمی توانم درک و هضم کنم. از این رو سرم را به سوی او برگرداندم و خواهش کردم کمی بیشتر توضیح دهد که منظورش از این همه گوشه و کنایه چیست. با اندوه گفت:
منظور خاصی نداشتم عزیز من، فقط به این فکر می‌کردم که گاهی در ته دلت این را می‌خواستی که کسی تو را از آنچه که متوجهش نیستی آگاهت کند.
خب آن وقت؟
آن وقت با خود می‌گفتم آگاه کردن چندان هم ساده نیست.
قبلا همین را گفتم که من از رمز و راز خوشم نمی آید و اصولا گوشدار و ایهام‌آمی سخن گفتن را مردود می دانم. از این رو با لحنی شاید کمی خشن گفتم:
اگر میخواهی معنی حرفهایت را خوب بفهمم، باید سعی کنی که خیلی واضح و روشن منظورت را بیان کنی.
بلافاصله از بکار بردن چون این لحن خشنی پشیمان شدم، چون دیدم که با شنیدن این جمله لحظه‌ای لبهایش شروع به لرزیدن کردند و سرش را به سوی دیگر گرفت و بعد از جایی که نشسته بود برخاست و مردد و متزلزل چند قدم در طول اتاق راه رفت. با صدای کمی بلند گفتم: آخه راملی، حالا که همه چیز به خیر و خوشی تمام شده است، چرا باز خودت را این همه ناراحت می کنی؟
احساس کردم نگاه من او را رنج می داد. از این رو همینطور که پشتم به او بود، روی میز به آرنج های خود تکیه دادم و سرم را میان دو دست گرفته و گفتم:
چند لحظه پیش کمی تون با تو صحبت کردم، مرا ببخش. این جمله که از دهان من خارج شد، صدای نزدیک شدن او را به صندلی خود شنیدم و بعد احساس کردم انگشتانش به آرامی روی پیشانیم جای گرفت. در این حال صدای مهربان و گریه‌آلودی زمزمه کنان می گفت: دوست ساده دل من. بعد بدون درنگ از اتاق خارج شد. جمله های عاملی که در وهله اول در نظرم پر رمز و راز می آمد، بعد از رفتن او از اتاق به بیرون کم کم معنا و مفهوم روشنی پیدا کرد. ولی من دلم می‌خواست که آنها را به همان مفهومی بگیرم که در وهله اول از ذهنم گذشته بود. باری همان روز بود که دریافتم وقت آن رسیده است که ژرترود از خانه ما برود.
دوازده مارس.
اختصاص دادن قسمتی از وقت روزانه‌ام را به ژرترود از وظایف مقرر خود می دانستم. البته ممکن بود بسته به اشتغالات هر روز مدت آن چند ساعت و یا فقط چند لحظه باشد. فردای همان روزی که با آملیان گفتگوی کذایی را داشتیم، خود را آزادتر و سبکبارتر احساس می کردم و چون هوا بسیار خوب و به خصوص برای گردش وسوسه انگیز بود، ژرترود را به میان جنگل بردم. خیلی دور تا آن فراز و نشیب دامنه ژورا، جایی که وقتی هوا صاف است از لابلای پرده مشبک شاخه ها نگاه از ورای مهی نازک شکوه شگفتی آفرین آلپ سفید پوش را در آن سوی سرزمین مشرف و پهناور به آسانی کشف می کند. وقتی ما به آن محل رسیدیم که معمولاً طبق عادت مدتی آنجا می نشستیم، خورشید در سمت چپ ما رو به افول گذاشته بود. زیر پای ما تا چشم کار می کرد، سر تا سر مرتعی پوشیده از علفهای یک دست انبوه بود. کمی دورتر از ما چند رأس گاو داشتن می چریدند. هر کدام از آنان از هر گله‌ای باشند که در کوهستان رها می شوند، زنگوله‌ای به گردن دارند. ژرترود به صدای زنگانها گوش می داد و به من می گفت:
آنها دارند تصویر منظره طبیعت را با صدای زنگشان ترسیم می کنند.
آنگاه مثل هر دفعه که ما به گردش می رویم، از من خواست جایی را که در آن نشسته بودیم برای او توصیف کنم. گفتم: تو قبلاً به اینجا آمده ای و این ناحیه را خوب می شناسی. اینجا هول و هوش کوه است و از اینجا آلپ دیده می شود.
امروز هم خوب دیده می شود.
بله، خیلی خوب. تمامی شکوه و عظمتش کاملاً نمایان است.
شما به من گفته اید که این کوه ها هر روز کمی فرق می کنند.
امروز آنها را به چه تشبیه کنم؟ به تشنگی شدید یک روز بلند و داغ تابستانی؟ پیش از آن که شب فرا برسد، آمیختنش با هوا به پایان خواهد رسید.
دلم می‌خواست می‌دانستم در چمن پهناوری که در برابر ماست، گل‌های سوسن هم هست؟
نه ژرترود، گل سوسن در این ارتفاعات سبز نمی‌شود، مگر چند نوع بسیار کمیابش.
حتی از آن نوع که به نام سوسن چمن معروف است هم نیست.
در چمنها سوسن پیدا نمی شود.
حتی در اطراف چمنهای نوشاتل هم از این گل پیدا نمی شود.
اصولاً گلی به نام سوسن چمن نداریم.
پس چرا حضرت مسیح به ما می گوید در سوسنهای چمن تأمل کنید؟
قطعاً در زمان او موجود بود که چنین می گوید. اما بعدها به علت کشت و زرع انسانها نسلش از میان رفته.
یادم هست که شما گاهی به من گفته اید بزرگترین نیاز و لازمه ی زمین ما ایمان و عشق است. تصور نمی کنید که با ایمان اندکی بیشتر هر انسانی بتواند به تدریج به دیدن آنها نائل گردد؟ من یکی وقتی این سخنان مسیح را می شنوم باور کنید که آنها را آشکارا می بینم. اگر خواستید شکل و منظره آنها را برای شما توصیف می کنم. می خواهید؟ آنها مانند ناقوس‌های آتشین، ناقوس‌های بزرگی به رنگ آبی آسمان هستند، سرشار از عطر دلاویز عشق که باد شامگاهی با آرامی تابشان می دهد. چرا شما می گویید که در چمن برابر ما گل‌های سوسن نیست؟ من حتی بوی آنها را می شنوم و سرتاسر این چمن را پر از سوسن می بینم.
ژرترود عزیز، آنها با آن زیبایی که تو میبینی نیستند.
لطفاً بگویید که آنها از آن هم زیباترند.
آنها همانقدر زیبا هستند که تو میبینی. او آنگاه به نقل کلامی از مسیح پرداخت.
و من عین حقیقت را به شما میگویم. سلیمان هم با همه عزت و جلال خود چون یکی از آنها لباس نپوشیده بود.
با شنیدن صدای خوش آهنگ و دلنواز او لحظه ای چنین به نظرم رسید که این اولین بار است که این کلام را می شنوم. یک بار دیگر قسمتی از جمله را متفکرانه تکرار کرد
با همه عزت و جلال خود،
و بعد مدتی خاموش ماند و هیچ نگفت. این بار من شروع کردم. ژرترود، این را که به تو گفتم، کسانی که چشم دارند آنانی هستند که نگاه کردن نمی دانند. و بعد این دعا از اعماق قلبم برخاست و از زبانم جاری شد. ای خدای بزرگ، به درگاه تو سپاس می گذارم که آنچرا که از مردم زرنگ پنهان نگه داشته ای به ساده دلان ارزانی می داری. در این میان با شور و حال خوش فریاد زد.
اگر شما می دانستید. اگر شما می توانستید بدانید که چقدر راحت من تمامی این عوالم را در ذهنم مجسم می کنم. بفرمایید. حتما می خواهید که منظره اطراف را برایتان توصیف کنم. پشت سر ما، قسمت بالا و هلوهاش ما همه جا پوشیده از درختان بزرگ صنوبر است. با طعم سمغ، با تنه تقریبا سرخ، با شاخهای بلند تیره، که تماماً به طور افقی رشد می کنند و وقتی باد می خواهد آنها را خم کند، صدای نارشان در هوا می پیچد. زیر پای ما چمن سرسبز و رنگارنگ، چون کتابی گشوده که روی نیمکت کوهستان متمایل شده است، تا بیکران ادامه دارد. این چمن در موقع سایه به رنگ آبی و در تابش آفتاب به رنگ طلایی در می آید. کلمه های مشخص این کتاب گلها هستند. از قبیل جنتیانا، شقایق، آلاله، سوسن زیبای سلیمان که گاوها با زنگوله های دور گردنشان می آیند تا آنها را هجی کنند و فرشتگان از آسمان نازل می شوند تا آنها را کلمه به کلمه بخوانند، در حالی که شما می گویید چشم انسانها بسته است. در فرودست کتاب رودخانه بزرگی می بینم که شیر از آن جاری است و بخار از آن بلند می شود و سر تا سر مهالود است و دریا راز در میان موجهای خود جای داده. رودخانه پهناوری که آن یکی کرانش پیدا نیست مگر در خیلی خیلی دور دست، و در برابر ما آلپ زیبا که در زیر نور خورشید چشمها را خیره می کند. باید همانجا که ژاک می خواهد برود بگویید ببینم این خبر واقعا درست است. او فردا می رود؟
بله، باید فردا برود. خبر رفتنش را به تو هم گفته؟
نه، به من نگفته، ولی من خودم آن را فهمیدم. او باید مدت درازی آنجا بماند. اینطور نیست.
فقط یک ماه. جرفرود، راستی میخواستم مطلبی را از تو بپرسم. چرا به من نگفته بودی که او گاهی میامد و تو را در کلیسا میدید؟
او تنها دو بار با آنجا آمد. من هرگز دلم نمیخواهد که چیزی را از شما پنهان کنم، اما ترسیدم که با گفتن آن ناراحتتان کرده باشم.
تو با نگفتن آن مرا ناراحت کردی. وقتی که گفتگوی ما به اینجا رسید، دیدم که دستش دنبال دست من میگردد.
او به خاطر رفتنش غمگین بود؟
جرترود، بگو ببینم، او به تو گفته بود که دوستت دارد؟
نه، هیچ وقت آن را به من نگفت، ولی من بدون آنکه کسی در این باره با من حرفی بزند موضوع را حس می کنم. او به اندازه شما مرا دوست ندارد.
و تو جرترود، از اینکه می بینی او دارد می رود ناراحتی؟
به نظر من راه بهتر این است که او برود. من نمی توانستم به او جواب مساعد بدهم.
اما حالا که می بینی او دارد می رود ناراحت نیستی؟
آقای کشیش، شما بهتر از من می دانید تنها کسی را که من دوست می دارم شما هستید، لا غیر. چرا دستتان را می کشید؟ اگر تا کنون ازدواج نکرده بودید، من اینقدر صریح با شما حرف نمی زدم. اما با یک کور ازدواج نمی کنند. پس چرا نتوانیم یکدیگر را صادقانه دوست داشته باشیم؟ آقای کشیش، خواهش می کنم راستش را بگویید، چون این کاری را شما بد می دانید.
در عالم عشق بد هرگز وجود ندارد.
من در قلبم جز خوبی محض چیز دیگری احساس نمی کنم. دل من هرگز نمی خواست که ژاک را سر سوزنی ناراحت کنم. قصدم جز خوشحال و خوشبخت کردن او هیچ چیز دیگر نبود.
ژاک در نظر داشت از تو خواستگاری کند.
پیش از حرکت به او اجازه خواهید داد که چند کلمه ای با من حرف بزند؟ دلم میخواست به اون میفهماندم که باید از دوست داشتن من چشم بپوشد. آقای کشیش، شما که منظور من را میفهمید. من نمیتوانم با کسی ازدواج کنم، اینطور نیست. پس اجازه میدهید که با او حرف بزنم؟ نمیدهید؟
همین اول شب؟
نه، فردا، در همان لحظه حرکتش.
خورشید در شکوه شورانگیزی داشت غروب می کرد. هوا نه سرد و نه گرم بود. ما از جایمان بلند شدیم و صحبت کنان و گلچین گلچین جاده نیمه تاریک راه برگشت را در پیش گرفتیم.